اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. خب بحثمون در رابطه با بیع فضولی لنفسه بود. سلام علیکم. عرض کردیم دو قول وجود داره در مسئله. مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند که بیع فضولی لنفسه هم با اجازه مالک قابلیت اصلاح رو داره. پس چنان که از ابتدا گفتیم بیع فضولی فی نفسه صحیح است و اشکالی نداره، فقط نیاز به متمم مکمل و اجازه مالک داره، همچنان پابرجا هستیم بر این مبنا در هر سه صورت مسئله. بیع فضولی للمالک، سلام علیکم، سلام علیکم، بیع فضولی للمالک بدون سبق من، با سبق من، یا بیع فضولی لنفسه، در هر سه مسئله معتقدیم صحیح. قول دومی ها گفتن نخیر، ما هم قبول داریم که، سلام علیکم، ما هم قبول داریم بیع فضول فی نفسه صحیح میتونه باشه، اما اینجا تفاوت داره قضیه. اگر بیع فضول للمالک بود میتونستیم قائل بشیم با اجازه قابل اصلاح، ولیکن در بیع فضول لنفسه تفاوت با بیع فضول للمالک داره. پنج تفاوت و پنج وجه بیان شده که نشون بدن لنفسه و للمالک متنافی هستن، للمالک قابل اصلاح، لنفسه قابل اصلاح نیست. دو وجه تمام شد، وجه سوم رو دیروز اشاره کردم خدمتتون. وجه سوم این بود که، چون باقی مونده بعد وجه سوم رو حالا تکرار مختصر میکنیم، وجه سوم این بود که معاوضه و حقیقت بیع عند العقلا چیه؟ داد و ستد هست، بدبستان هست. خب این بدبستان بین فضول که برای خودش داره معامله انجام میده با مشتری اتفاق نیفتاده. فرض ما اینه که مشتری مالک هست، یه مشتری داریم، یک بایع فضول داریم، یه مالک داریم. آقای بایع فضول لنفسه معامله کرده، کالا رو برای خودش فروخته است. خب پس کالا از ملک چه کسی خارج شده؟ از ملک مالک خارج شده. پول بناست به ملک چه کسی بیاد؟ به ملک بایع فضول. فرض بفرمایید دوست کالای دیگران رو رفته فروخته، خودش رو هم مالک پول میداند. اینجا میفرمان حقیقت بیع محقق نشده. این عملی که بین این دوتا اتفاق افتاده واقعا بیع نیست که شما بگید اجازه مالک آن را اصلاح میکند، درستش میکنه، تکمیلش میکنه. پس بین این دوتا اغلائیان بیعی واقع نشده. بیع این است که این کالا ملک من است، از ملک من خارج میشود، در مقابل پول به ملک من میآید. خب اینجا کالا از ملک فضول خارج نشده، دزدی بوده این کالا. این وجه سوم. مرحوم شیخ انصاری در مقام نقد با اون سه تا مقدمه ای که توضیح دادیم فرمودن که ما یک مالکیت حقیقی داریم. حالا اصل مالکیت یک مسئله اعتباری است، اما یک مالکیت حقیقی داریم که واقعا وجود داره، یعنی اعتبارش هست. یک مالکیت ادعایی داریم. مالکیت رو سه قسم کردیم، گفتیم مالکیت حقیقی، این حقیقی در مقابل اعتباری نیست، ها همه ی مالکیت ها اعتباری هستن. منظورمون از مالکیت حقیقی مالکیت به اصطلاح موجود هست، محقق. بذارید اصلا به جای حقیقی میگیم محقق. مالکیت محقق، مالکیت ادعایی و فرضی، عدم مالکیت محقق و ادعایی. گفتیم سه تا حالت داریم.
یه بار فرد واقعا مالک یه کالایی رو میفروشه، یه بار ادعای مالکیت داره مثل دزد که میره میگه این کالا مال خودمه میخوام بفروشم به این قیمت، یه بار هست هیچ کدوم از این دوتا نیست. مثال به چی زدیم برای این حالت سوم؟ نه مالک نه ادعای مالکیت داره، احسن گفتیم معتادی که اصلا توجهی به این حرفا نداره، او فقط دنبال اینه که به مواد برسه که کارش راه بیفته، لذا نه مالکیت رو وجود داره، مالکیت محقق وجود ندارد، نه ادعای مالکیت هست، فقط میخواد به موادش برسه. حالا مصادیق این قسم سوم خیلی کمه ها، ولی قابل تصویره.
فروش سبی هم داده،
فروش سبی همین یعنی بایع سبی باشد، منظورتونه دیگه بالغ نباشد، اون نه میتونه قسم دوم باشه، مالکیت ادعایی باشه. وغلا آخه مالکیت سبی که اشکالی نداره که، بچه یک روزه حتی بعضی ها معتقدن اگر جنین هم باشه میشه مالکیت برش تصویر، یعنی چی؟ میشه سندی رو به نام اون جنین زد، بچه جنو به دنیا نیمده، حالا او درش اختلاف هیچی، ولی بچه یک روزه، بچه به وقت اینکه به دنیا آمد قابلیت مالکیت داره، میشه سند به نامش بزنن، اشکالی نداره.
یعنی کامل
نه آخه مالکیت رو ما داریم عرض میکنیم، مالکیت که شرط نداره، شرطش فقط زنده بودنه، آدم مرده مالک نمیشود، ولی فردی که زنده باشه میخواد بچه یک روزه باشه، میخواد آدم صد ساله باشه، مالکیت شرطی نداره. خب حالا این توضیحات وجه سوم بود، پس نقد مرحوم شیخ انصاری هم روشن شد. می‌فرمایند بله این اتفاقی که بین وایع و مشتری، فضول و مشتری اتفاق افتاده است، مالکیت حقیقی نیست، مالکیت محقق نیست، ولیکن مالکیت ادعایی که هستش که این آقای وایع فضول مالکیت ادعایی دارد. شما میگید حتما باید بین مالک کالا و مالک پول، مشتری مالک پول، معمولا پول میده، کالا را طرف مقابل وایع میده، شما میگید هر دو طرف باید مالک باشن، بایع مالک کالا باشه، مشتری مالک پول باشه. میگیم نه، مالکیت محقق لازم نیست، مالکیت ادعایی هم کافیه، دیروز توضیحشو دادیم. بعد همون دیروز یه فرع فقهی رو هم عرض کردم، استشهاد میکنن به اون فرع فقهی که یک اشکال و جوابی، این فقط اشکال و جوابش باقی مونده. فرع فقهی چی بود دیروز توضیح دادیم؟ عرض کردیم اگر کسی بره پول بده یه کالایی رو برای یه فرد دیگر بخره، فقها فتوا میدن معامله باطله. چرا معامله باطله؟ به خاطر همین نکته که الان اینجا توضیح دادیم، پول از جیب من خارج بشود، قصد چیه؟ قصد اینه که اون کتاب به ملک من وارد نشود. به ملک چه کسی وارد بشه؟ به ملک یه کسی که میخوام بهش هدیه بدم، از ابتدا کتاب را برای او بخرم. اگر اینجوری باشه میفرمان این معامله نیست، معامله اینه که پول از ملک من خارج شده، کتاب به ملک من بیاید. شما لااقل اگر میگی من مالک نیستم، مالکیت فرضی رو برای خودت باید تصویر بکنی که بعد بتونه هدیه بدی. کتابی رو که مالک نباشی که نمیتونی هدیه بدی به دیگران. پس اگر قصد این باشد که من پول را بدهم مالک کتاب نشوم، فرض مالکیت هم وجود نداشته باشد، این به میشه باطل. این مورد درسته، ادعای مالکیت هم درسته، اگر هیچ کدوم نباشه به این میشه باطل. تو اون فرع فقهی فقها هم میگن از این قسم سومه، شما پول دادی کتاب به ملک شما وارد نشده، به ملک زید وارد بشه، این که معامله نیستش، پول شما بدی ما یک دیگه مالک بشه، شما باید مالک بشی، بعد اینکه مالک شدی بری هدیه بدی. پس این وسط مالکیت شما باید فرض بشه. اگر مالکیت شما فرض شد، چه حقیقی چه ادعایی، کار درست، و الا اگر فرض نشد معامله باطله. اینم فرع فقهی. حالا ذیل این فرع فقهی که دیروز خوندیم، یک توهم به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، تخیل مطرح شده. اون تخیل چیه؟ برای توضیحش من بنویسم که قشنگ بتونم روی نوشته نشون بدم خدمتتون. توهم اینه که گفته شده اون فرع فقهی چی بود؟ فرعی که الان توضیح دادیم، متوهم میخواد بگه که این فرع فقهی یک محتوایی داره که باید بگیم عکس اون محتوا هم باطل است، چنان که الان فقها حکم کردن پول بده کتاب رو برای دیگری بخرد معامله باطله، نتیجه این فرع فقهی میشه که در ما نحن فی هم بعد بگه بی باطله. تکرار میکنم، توی اون فرع فقهی که گفتیم اگر فرد پول داده ولی کتاب به ملکیتش وارد نشود، به ملکیت زید وارد بشود، گفتیم باطله. خب اون فرع فقهی سر جاش قول به بطلان، بعد بگیم در بیع فضولی لنفسه هم معامله باطله. چطور؟ این توضیحش یکم دقت میطلبه. مستدل متوهم میگه که مالک توی این فرع فقهی گفتیم چه کار کرد؟ مالک با پول خودش کتاب رو برای فرد دیگری خرید. مالک با پول خودش کتاب برای فرد دیگر خرید. کاری که مالک انجام داد این بود که فقها گفتن همچین بیعی باطل. عکس این چی میشه؟ متوهم مستدل میگه محل بحث ما عکس این، فرق نداره. توی این فرع فقهی صحبت از خرید شد، محل بحث ما صحبت از فروش هست. حکم خرید با فروش که فرق نمی کنه که، هر حکمی خریدن این کتاب دارد، فروشش هم همون حکم رو داره. نمیشه که ما بگیم خریدن کتاب باطل است، حرام است مثلا، ولی فروشش اشکال نداره. بگه مشروب مثلا، هر حکم خریدش داره فروشش هم داره، اینا با هم فرق نمی کنن، حکمشون یکی. خب پس فرع فقهی که توضیح دادید این بودش که مالک با پول خودش کتاب رو برای فرد دیگه بخره. شما گفتید معامله باطله دیگه، یه زرزر بزنیم جلوش، گفتید معامله باطله. حالا عکس این چی میشه؟ عکس این میشه حالت فروش که بایع داره. فرع فقهی کاری بود که مالک انجام داده بود با پول خودش، عکسش میشه این که فضول عوام چی؟ عمرشو داد به شما. عکسش این میشه بایعه فضول کاری که انجام داده اینه که کتاب دیگری را اینا توتاییشون با هم دست به یکی کردن، یه دسته کامل شده. نه نیستش. خب بذاری
رنگ سبز استفاده کن.
فرع و عکس در اینه که توی فرع از خرید صحبت میکنیم، اینجا داریم از فروش صحبت میکنیم. هر حکمی خرید داره، فروش هم باید داشته باشه. کاری که اینجا فضول انجام داده اینه که کتاب یکی دیگر رو برای خودش فروخته. این آقا تو فرع مالک پول خودش رو داده به نفع یکی دیگه، خوب دقت کنید، مالک پول خودش رو داده به نفع یکی دیگه، خرج کرده به نفع یکی دیگه، تو اینجا عکسشه. فضول کتاب یکی دیگر رو به نفع خودش فروخته است. خب اگر خرید رو میگید باطله و شما شیخ همسری قبول دارید حکم به بطلان رو در فرع، خب پس در عکسش هم باید حکم بطلان رو قبول داشته باشید دیگه. بیع و شراء همش تو یه معامله، یک عمله. بیع مجموعه خریدن و فروختن است. خب اگه اون باطله، اینم باید باطل باشه. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن میفرمایند که خب بله، این نکته رو ما قبول داریم، هر حکمی که
خریدن داشته باشه، فروشش هم دوتا باید یک حکم داشته باشن، این قابل انکار نیست. ولی بحث سر اینه که شما دقت نکردید به اون نکته‌ای که ما دیروز توضیح دادیم بر اساس اون مقدمات، مالکیت محقق یا حقیقی، مالکیت ادعایی و فرضی. اینجا هم همین نکته رو توضیح میدیم. فرع چی میگه؟ کلام شیخ انصاری اینه، جواب شیخ انصاری میگه آنچه که فرع فقهی بیان میکنه این هست که مالک پول رو بدهد اما خودش رو نه مالک کتاب بداند نه ادعای مالکیت یا فرض مالکیت داشته باشه. فر میگوید مالک پول بدهد اما خود را مالک کتاب حقیقتن یا ادعاءن نداند. این رو ما گفتیم باطله. بله، خب عکس این چی میشه؟ عکس این میشود که آقای بایع فضول که کتاب دیگری رو رد کرده، خودش رو، همون قاصب به تعبیر کتاب، قاصب کتاب رو داده ولی خودش رو نه مالک کتاب بداند نه ادعای مالکیت داشته باشه. پس با عکس این فرع فقهی میشه همون مثال معتادی که دیروز گفتیم. با فضول عکس این چی میشه؟ با فضول کتاب را بفروشد در حالی که نه حقیقتاً مالکت نه ادعای مالکیت دارد. خب اینجا هم بله ما میگیم باطله، همچین بیع فضولی باطله. اگر فضول نه مالک باشد، نه که طبیعتا مالک نیست، فضوله دیگه، نه مالک هست نه ادعای مالکیت دارد، این معامله باطله، اجازه مالک هم کاری براش نمیتونه بکنه. پس فرع و عکس رو اینجوری وقتی توضیح بدیم روشن میشه هیچ تنافی وجود نداره. عبارت رو دقت بفهمید، صفحه 378. وقد تخیل بعض المحققین، توهمی اینجا مطرح شده نسبت به اون فرع فقهی که دو خط بالاترش اشاره کردند، ان البطلان هنا یستلزم البطلان للمقام. بطلان هنا یعنی در این فرع فقهی که خط آخر دیروز بود دیگه، همین خط بالای قد تخیل. اگر در این فرع فقهی قائل به بطلان باشیم، مستلزم است بطلان مقام و محل بحث را. بیع فضولی لنفسه هم باید باطل باشد. و هو ما لو با مال غیره لنفسه. و هو داره تو مقام رو توضیح میده. محل بحث کجاست؟ محل بحث اون جاییه که بفروشد مال دیگری را برای خودش. بیع فضول لنفسه. خب چجوری این استلزام از کجا میاد؟ تو این فرع فقهی اگر حکم به بطلان میکنید، در محل بحث هم باید حکم به بطلان بکنید. لأنه دلیل برای استلزامه. این استلزام از اینجا می آید که لأنه عکسه، به خاطر اینکه محل بحث ما عکس اون فرع فقهی است. هر حکمی تو فرع فقهی میگید اینجا باید بگید. نهایتا فرع فقهی از خرید صحبت میکنه، اینجا از فروش صحبت میکنیم، اینکه فرق نمیکنه که. وقد عرفت ان عکسه، حالا شیخ جواب میدن از این توهم. توهم رو دیگه از خارج توضیح دادیم مفصل. فرع فقهی چی شد؟ عکسش چی شد؟ حالا باز تو جزوه هم ملاحظه بکنه. وقد عرفت ان عکسه، دیگه روشن شد برای شما که فرع فقهی اگر درست توضیح داده بشه، هم فرع فقهی باطله هم عکسش باطله. عکسش چیه؟ قد عرفت ان عکسه، عکس اون فرع فقهی این است که هو ما اذا قصد، قصد بکند آقای بایع فضول تملک الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملک المثمن. قصد کند بایع فضول تملک ثمن را، داره کتاب دیگری رو میفروشد این آقای دزد، قصد کرده که مالک پول بشود بدون اینکه قصد کند، بدون بنا گذاشتن و اعتقاد تملک مثمن، بدون اینکه خود را مالک کتاب بداند. خب واقعا که مالک نیست، چون فضوله، مالکیت حقیقی که ندارد. مالکیت ادعایی هم اگر نداشته باشد، خب بله ما هم میگیم اینجا باطله. لأن المفروضه الکلام فی وقوع المعامله للمالک اذا اجازه، فرض محل بحث ما کلام و سخن در کجاست؟ در وقوع معامله للمالک اذا اجازه. اگر گفت برای مالک میخوام انجام بدم، خب درسته، حالا چه خودش رو مالک بداند چه از طرف مالک انجام بدهد. از طرف مالک انجام بده که صورت اول و دوم بحثمون بود، اینجا لااقل ادعا خودش رو مالک بداند. فی وقوع المعامله للمالک، لااقل مالکیت ادعایی رو باید قائل باشد. اگر نه حقیقتا مالک باشه نه ادعا، خب این معامله باطله، ما حرفی نداریم. الوجه الرابع، وجه چهارم از اون پنج وجهی که میخوان بگن حکم بیع فضولی لنفسه با بیع فضولی للمالک متفاوت هست. وجه چهارم خب یه مقداری باز روانتر هست. مستدل میگه که مستدل میگه این بیعی که بین فضول و مشتری واقع شد رو شما شیخ انصاری میگید اگر مالک اجازه کند معامله صحیحه، و به مشتری میگیم که پولی که دادی بعد به مالک داده بشود، کالا رو هم که مشتری گرفت. و چه شما رو میگه مالک چه چیزی را اجازه میدهد؟ سوال میپرسه بچه چهارم، قائله به بچه چهارم، میگه شما میگید مالک اجازه بده حل همه چی، بیع فضولی درسته. میگه خب مالک چی رو میخواد اجازه بده؟ این یه تحلیلش بکنیم، باز بکنیم. حالت اول یا احتمال اول در این که مالک چه چیزی رو میخواد اجازه بده این هست که بگیم مالک همون کاری که فضول انجام داده رو میخواد اجازه بده. خب دقت بکنید، سوال میکنم شما جواب بدید. مالک اجازه ای که میخواد بده، امضایی که میخواد بزنه، چی رو میخواد امضا کنه؟ بگه همین کاری که این دو نفر انجام دادن راضیم، پولو بدیم به من. میخواد کاری که بایع انجام بده باشه اینو میخواد امضا بکنه. خب بایع چه کار کرده بود؟ بایع فضول بیع لنفسه انجام داده بود، گفته بود این کالا رو میفروشم پولش مال خودم. مالک اینو میخواد اجازه بده؟ بگید مالک هم چیزی رو اجازه میده؟ آیا مالک اجازه میده این بیع برای بایع فضول؟ آخه بایع فضول لنفسه، بس اون سر لنفسه هست دیگه، بایع فضول برای خودش معامله رو انجام داده. آیا مالک که میخواد اجازه بده همین معامله رو اجازه میده واقعا که پول بشه مال فضول؟ بایع که مالک که اینو نمیخواد اجازه بده. پس این حالت اول که درست نیست. حالت اول همان کاری که فضول انجام داده را اجازه دهد، خب این قطعا باطله، چون اون آقای فضول میخواد پول رو برای خودش برداره، مالک همچه چیزی رو اجازه نمیده که. حالت دوم اینه که بگیم اجازه مالک ربطی به فعل و عقدی که فضول منعقد کرده ندارد. یعنی چی؟ روی این شکل دقت کنید. مالک میخواد اجازه بده چی رو؟ میگه اون بیعی که فضول با مشتری انجام داد، من این معامله رو امضاش نمی کنم. چی رو امضا میکنم؟ این که بین خودم و مشتری معامله ای باشد رو امضا میکنم، مشتری پولو به من بده امضا میکنم. خب اگر اینجوری باشه چه اشکالی داره؟ چیزی به ذهنتون میاد؟
این چیزی اصلا محقق نشه.
احسنت. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری میگن اگر مالک شما بگید اجازه ای که مالک میخواد بده، اون به تو گفته بایع و کار نداره، چون او برای خودش کالا رو فروخته. میگه بین من و مشتری محقق بشود بی. مرحوم شیخ انصاری اینجا میفرمایند که منشأ منشأ انشاء شده غیر از مجاز، یعنی اجازه داده شده هست، و مجاز غیر از منشأ.
شبیه همون که میگن ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع، شبیه همون. اون چیزی که انشاء شده بین بایع فضول و مشتری بوده است، منشأ عقد بین بایع و بین فضول و مشتری بوده است. آن چه مالک میخواد اجازه بدهد، اجازه داده شده چه چیزی است؟ بیع بین مالک و مشتری است. خب این دو تا با هم فرق میکنن که. منشأ، دست منو نگاه کنید، منشأ غیر از مجاز است. این که خیلی روشنه دیگه، منشأ غیر از مجاز است. منشأ بین فضول و مشتری بود، مجاز بین مالک و مشتری است. این شد ماست و دروازه. این چجوری اجازه ربط داره به این کاری که فضول انجام داده و کار فضول رو میخواد تصحیحش بکنه، درستش بکنه؟ این وجه چهارم رو دقت بکنید. و منها، وجه چهارم این است که ان الفضولی اذا قصد البيع لنفسه، فضول وقتی قصد میکنه که برای خودش کالا رو بفروشه، دو تا حالت داره که مالک چه چیزی رو اجازه بده. فانتعلقت اجازه المالک به هذا الذي قصده البايع کان منافيا لصحه العقد، اگر تعلق بگیرد اجازه مالک به همین چیزی که قصده البایع، به همین که بایع قصد کرده پول به جیب خودش بره، به لنفسه باشه، اگر این حالت اول باشه، اشکال حالت اول اینه که کان منافیا لصحت العقد، این منافات با صحت عقد داره. چون اگر شما بگید عقد صحیحه، پولو بعد بدیم به فضول، در حالی که مالک 100 سال سیاه نمیاد اجازه بده این بیع رو که پول بره به جیب فضول، که بچه بعدم چه کاری بکنه مالک؟ و بله، لأن معناها هو سیرورت و سمن لمالک المسمن به اجازته. معنای این اجازه چه می شود؟ لأن معنی الاجازه سیرورت و تبدیل سمن است برای مالک مسمن به اجازه مالک مسمن. مالک وقتی اجازه میده پول بعد بیاد به جیب مالک، در حالی که کاری که فضول انجام داد این بود که پول بره به جیب فضول. شما اگه کار فضول رو میخوای تأیید بکنی، خب بعد پول بره به جیب فضول دیگه. این حالت اول که باطله. و ان تعلقت، حالت دوم، و ان تعلقت الاجازه، اجازه مالک اگر تعلق بگیرد به غیر المقصود، یعنی اون چیزی که بایع فضول انجام داده، نه خیر من راضی به اون نیستم، خب این کانت به عقد مستأنف، گویا شما دارید یه عقد دومی بین مالک و مشتری تصویر میکنید. لا امضاء لنقل الفضولی، نقل و انتقالی که فضول انجام داد رو پس اجازه نداد، چون اگر اجازه بده که میره به جیب فضول. یه عقد جدیدی دارید فرض میکنید. فیکون النقل من المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. منشأ با مجاز متفاوت می شود. منشأ میشه کاری که فضول و مشتری انجام دادن، مجاز میشه کاری که مالک و مشتری انجام میدن. خب اینا روشنه که دو تا چیزه. بچه چهارم روشن نشد؟ سوال؟ مگه من گفتم سوال؟ حالا سوالیش میکنیم، مشکل نداره. سوال اینه که الان سوال میکنه، خب نه اون که مال اونجا بود گفتم سوال میکنم شما جواب بدید که اگر اجازه بده حالت اول و حالت دوم، اونجا گفتم سوال. حالا سوالی هم اینجوری میشه، آقای شیخ انصاری سوال ما اینه که این آقای مالک چی رو میخواد اجازه بده؟ اگه حالت اول رو اجازه بده، که خود شما هم میگید باطله، اگه حالت دوم رو اجازه بده، خود شما هم میگید باطله، خب پس چی رو میخواد اجازه مالک درست بکنه؟ جوابی نداری. وقد اجاب المحقق القومی، به این وجه چهارم سه تا جواب داده شده. یکی جواب محقق قومی، مرحوم میرزای قومی هست، شیخ انصاری ردش میکنن. یه جواب دومی خود شیخ انصاری میدن. یه جواب سومی هم باز از سایر فقها نقل میکنن، اونم نقدش میکنن. یه مقداری ادامه دار هست مسئله. حالا امروز در این چند دقیقه که وقت داریم، من همین جواب مرحوم قومی رو بگم و اشکالشو که مرحوم شیخ انصاری میگن این حرف درست نیست. بله خب نه دیگه، حالا چهارشنبه هم هست، یک نکته کوتاهی هم عرض بکنیم. این جوابش میمونه برای دوشنبه انشاءالله، که بله دوشنبه بعد نیمه شعبان ادامه بدیم بحث رو، که نقد کنیم و جواب بدیم به این حرف. خب نسبت به
راه تشخیص ضعف و بیماری در مسائل معنوی و عملی و کیفیت تشخیص درمان توی یکی دو جلسه قبلی که چهارشنبه قبلی که تصدیق کردم، نکاتی رو به بیانهای مختلفی اشاره کردم. عرض کردم سابق که یکی از راه‌های تشخیص و درمان مقایسه امور معنوی با امور مادی است. امروز به بیان دیگری به مناسبت میلاد آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، به این بیان میخوام عرض کنم خدمتتون که ما مسلم است که هر انسانی دو بعد داره، یکی جسمانیتش یکی روحانیتش، جسم و روح. برای تشخیص ضعف، تشخیص بیماری و شناخت درمان، یک راه ساده که دنبال ورد نگردیم، دنبال نمیدونم کتاب خاصی نگردیم، کارمون راه بیفته، در مراحل بعد محتاج بشویم به افرادی که دستمونو بگیرن، این هست که نگاه بکنیم نسبت به بیماری جسم چه کار میکنیم. پزشک بگه کبد چرب داری شما، چربی خونت 3 برابر حد مجاز شما و امثال بیماری هایی که پنهان انسان حواسش نیست. خب چربی خون که دردمندی که نداره، که چربی خون داره بعدم سکته میکنه از دنیا میره، خب بعد درمان بکنه. بعضی از بیماری ها هم دردمندی داره، دندونش درد میکنه، سرش درد میکنه، دلش درد میکنه، خب توی درمان جسم چه کار میکنیم؟ همون کارو توی درمان روح، چنان که به غذای جسم اهمیت میدیم همون مقدار به غذای روح اهمیت بده. هیچ کار خاصی نمیخوایم بکنیم، هم در تشخیص بیماری هم در درمان بیماری. در جسم هر کاری میکنیم دغدغه پیدا میکنیم، ای دکتر گفته چربی 2 برابر حد مجازه، 3 برابر حد مجازه، چه کار میکنیم؟ دغدغه داریم، دنبال میریم، پیگیری میکنیم کدوم دکتر خوبه، کدوم دارو خوبه. خب توی روح هم قضیه همینه. حالا ماه رجب که تمام شد، ماه شعبان هم داره به نیمه میرسه، بالاخره این دو ماهی که مقدمه فیوزات عظیمه ماه مبارک رمضان هست، طبیعتا انسان هر مقداری که بهره برداری بکنه برای خودش انجام داده. یک شعر زیبایی داره مرحوم میرزا حبیب خراسانی در رابطه با امام زمان علیه السلام. یه چند بیت رو من خدمتتون قرائت میکنم و التماس دعا، دیگه وقت آقایون رو بیش از این نمیگیرم. میفرماید امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگیرد آرام توی، دانه توی، دام توی تو، آن مهر درخشان که به هر صبح دهد تاب، از روزن این خانه به کاشانه توی تو، آن ورد که زاهد به همه شام و سحرگاه بشمارد با صبحه صد دانه توی تو، آن باد که شاهد به خرابات مقان نیز پیموده به جام و خم و میخانه توی تو، ویرانه بود هر دو جهان نزد خردمند، گنجی که نهان است به ویرانه توی تو. در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ما، دیدیم که در کعبه و بتخانه توی تو، آن راز نهانی که به صد دفتر دانش بسیار از او گفته شد افسانه توی تو. بسیار بگوییم و چه بسیار بگفتیم، کس نیست به غیر از تو در این خانه توی تو، یک همت مردانه در این کاخ ندیدیم، یک همت مردانه در این کاخ ندیدیم، آن را که بود همت مردانه توی تو. بالاخره ما بحث مالکیت حقیقی و ادعایی و ادعاء سربازی امام زمان علیه السلام رو که داریم و دارم، خودم رو عرض میکنم. اما این ادعا چقدر رنگ و بوی واقعیت پیدا کنه بستگی داره به اینکه شبانه روز من چه مقدارش با توجه به آقا و مولامون امام زمان علیه السلام سپری میشه. یه فکری برای خودمون بکنیم که هیچ معلوم نیست چقدر فاصله داریم تا ورود به اون حفره و گودال قبر. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده بتونیم از باقی مونده عمرمون در مسیری که اسباب خوشنودی و رضایت حضرتشون رو فراهم میکنه استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.